بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده های عزیز. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه، ایام به کامتون، ساعت و لحظات خوبی رو انشالله سپری کرده باشه. خیلی ممنونیم که در واقع این شبکه و این برنامه رو انتخاب کردید، شبکه که مزین به نام مبارک امام زمان علیه السلام، شبکه جهانی حضرت ولی عزل عجل الله تعالی فرجه و شریف، این توفیق و سعادت رو در واقع پیدا کردیم که در خدمت شما بیننده های عزیز باشیم. خب همونطور که اگه بیننده برنامه هستید، برنامه که در واقع در این ساعت در این لحظه تقدیم شما بیننده های عزیز میشه، برنامه که به نام بهار سلامتی است، چند بخش چند قسمت رو تقدیم شما شده و امروز هم یه برنامه دیگه و یه درس های دیگه در رابطه با این که انشالله بتونیم و سلامت در واقع زندگی کنیم، انشالله که راه و روشش رو در واقع در حضور کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد اخوان هستیم. امروز هم دوست داریم که شما هم تا پایان برنامه همراه ما باشید، نکات بسیار ارزشمند و مورد توجهی رو حتما خواهند گفت که میتونیم در زندگی خودمون انشالله ازش استفاده کنیم. با ما همراه میشید. چرا موسی سلام علیکم. از
سلام خدا قبول.
خیلی خوش آمدید. سلامت باشید.
خدمت شما عرض سلام داریم. خوشحالیم از زیارت شما.
مشکرم. سلامت باشید.
در جلسات قبل خدمت های اکبری بودیم. توفیق شد. امروز از تالی هم زیارت کردیم. جناب کودرزی عزیز. مجری توانمند. ما در خدمت هستیم.
خواهش میکنم. بیننده ازون حتما مستظر هستم که جناب استاد فرمودن مجری برنامه جناب اکبری که این توفیق رو در واقع ما پیدا نکردیم که در خدمتشون باشیم و یه توفیق اجباری شد که در خدمت شما بیننده عزیز باشم. در صورت ما بخش جناب استاد برنامه که ظاهرا تو این چند قسمت مخصوصا قسمت گذشته که تقدیم بیننده عزیز شده در رابطه با این هست که قرار شد که یک روز از صبح تا شب در واقع قرار شد یه زندگی مورد بررسی قرار بگیره و این که ما بخوایم یه روز رو 24 ساعت سالم زندگی کنیم، این که چیکار کنیم که یه روز خوب داشته باشیم، در کمال صحت و سلامت باشه، حالا تو همه جوانبش همه ابعادش رو. انشالله هفته گذشته ظاهرا بحث صبحانه خوردن بود، نوع صبحانه خوردن بوده که حالا وقت خیلی نبوده و به اتمام رسید. حالا امروز رو مجدد در خدمت حضرت عالی هستیم، انشالله استفاده ببریم.
در خدمت این بود عزیز جان. ببین بحثی که در جلسات قبل بود یه خطیش این بود که ما آدم ها اگر بخوایم حالمون خوب باشه، ذل سوم دین سنتون قائمه است.
بله.
سنتون قائمه یعنی سبک زندگی. وقتی علمای مثل شیخ الراملی کتاب می نویسن، سه فصل فصول المهمه فی اصول الائمه برای مردم، جلد یک شو می ذارن، فصل اول اعتقادات، جهانبینی، مبانی، جلد دوم رو می ذارن مباحث احکام، بایتها، نوایتها، اصول فقه، جلد سوم رو می ذارن طب.
درست.
طب رو نرم‌افزار سبک زندگی میدونن. بعد گفتیم که این مباحث طبی تو خونه ما چه حرف سخنهایی داره. از اولی که میخوای زن بگیری شما که گرفتی.
بله بله.
از اول که بچه هم دارید.
بله من دو فرزند.
دو تا انشالله خدا حفظش. از اما اول که میخوای فرزند دار بشی، میخوای همسر انتخاب بکنی، میخوای فرزند دوم، فرزند سوم، عروس بگیری، دوماد بگیری، خیلی مهمه الموافقه تو زندگی با جریان داشته باشه. یعنی زن و شوهر باید به هم بخورن، مزاجشون، سفر و سوداشون، این حرفا.
مزاج موافقت این
یکی از مثلا مصادیقش اینه. درست. که مزاجشون به هم بخوره، سردگرمیشون به هم بخوره. وقتی یه جمله میگن حرفمو بفهمن. خب خیلی جلسات صحبت کردیم، گفتیم تو خواستگاری، تو بحث ازدواج، تو مراحل مختلف چه جوری ما از این مباحث طبی در فرایند رسیدن به یک زندگی، به یک خانه مهر، به یک زندگی سعادتمندی که بالاخره حداقل رو داشته باشه استفاده بکنیم. تا رسیدیم به جلسه گذشته قرار شد بگیم خب حالا ما با هم ازدواج کردیم، مثلا یه خانم آقا میگه با ما ازدواج کردیم، عروسیمون تموم شده، امروز صبح میخوایم زندگی جدید رو شروع بکنیم. این زندگی جدید که میخوایم شروع بکنیم با یک نگاه جدید. تا دیروز مادر یه فرمولی برای زندگی داشت، می‌خواست بر اساس فرمول‌های زندگی خودش قضا بپزه. بابا یه فرمول مثلا وقتی کلاس مطرح می‌کنیم میگه اصلا مادر من این حرفا رو قبول نداره، بابای من می‌خواد خرید بکنه اصلا این حرفا رو قبول نداره. یا آقا روغن صنعتی بهترین روغن است، شکر صنعتی بهترین شکر است. حالا هرچند یه بنده خدایی بود میگفت اصلا چیزی که علامت سیب نداشته باشه این خلاف اسلامه. گفتیم چرا؟ گفت چون جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی علامت سیب میزنه، پس هر چه علامت سیب نداشته باشه نمیخورم.
سیب سلامتی که باید باشه، بله
حتی اونم خوبه ها، ولی یه جاهای مثلا سیب سلامتی رو میزنن روی چیزایی مثلا روغن صنعتی، میزنن روی مثلا شکر صنعتی، مثال میگم. این طرف انقدر دیگه کاری به این مباحث نداره، میگه اصلا من نمیخوام زندگی طبیعی داشته باشم، من میخوام این فرمولهایی که تو جامعه حاکمه، بالاخره غذاهایی که هست، همینطور که مردم میرن فست فود میخورن منم بخورم. مثلا یه دختر یه پسر تصمیم میگیرن زندگی جدید رو شروع کنن، میگن ما میخوایم سالم زندگی کنیم، اگه علامت سیبر رو داره بالاش هم نوشته طبیعی میخریم، اگه رو خودش نوشته فرمول شیمیایی داره، ما میخوایم طبیعی زندگی کنیم، میخوایم برگردیم به آنچه که اهل بیت گفتن، برگردیم به آنچه که خلاصه ما آدم ها گوشتیم، پوستیم، استخوانیم. آن بعضی از روغن ها برای لولای در خوبه. یه چی میگم؟ ما باید زندگیمون رو بعضی از این بزرگانی که علامت سیب و علامت هاشون میدادن پشت روغن های صنعتی از خودشون تو مصاحبه ها ببینید. میگم ما لب به روغن ها نمیزنیم. همین هم روغن طبیعی داره، غیر طبیعی داره ها. ولی متاسفانه تو کشور ما کم توجهی میشه دیگه. همین هفته گذشته نایب وزیر شما کشوری بودیم، من دارم قشنگ این روغن معلومه، این نوشته آقا 100% طبیعی، این نوشته که این ماده شیمیایی هیچی نداره، این یکی روغن میشه همون علامت سیبه رو با تفکیک. ولی کشور ما خب متاسفانه یه مقدار این فضای، حالا به نگاه سازمان بهداشت جهانی ارگانیک، به نگاه یه مقدار اصیلتر خوراک طبیعی، پوشاک طبیعی، زندگی طبیعی، تو آلمان 70% مردم گرایش دارن، تو ایران متاسفانه اون فرهنگه که مال ما بوده کمتر بهش توجه میشه. گفتیم خب من زن، من شوهر ازدواج کردم و زندگی شدم، تا دیروز پدرم مادرم هر آشپزی داشت، هر خریدی داشت، با جهان بینی، با نگاه خودش بود، من که میتونم نگاه جدیدی انجام بدم، گوشتی که میخوام بخرم رو متناسب با نگاهی که درسته و بنده فکر میکنم، مثلا اون خانم آقا میگه بنده فکر میکنم این درسته، روز قیامت سوال میکنن تو به چه حسابی رفتی این گوشت خریدی، چرا گوشت نخریدی، چرا روغن خریدی، چرا روغن نخریدی، چرا این آبلیمو، چرا مو آبلیمو، سوال میکنن دونه دونه شو سوال میکنن، چرا که ما نسبت به بدنمون
مسئولیم،
مسئولیم. الان اعلام میکنه آقا فلان مثلا قندی که در مواد خوراکی به وفود استفاده میشود، الان کشف کردن که آقا این سرطان‌زا بوده و خیلی از سرطان سر همین مثلا این شکل صنعتی فلان بوده در این مواد غذایی. بعضی میگه ما نمیخوایم وارد این دعوا شیم، از اول میخوایم طبیعی زندگی کنیم.
روستایی شما فرمودی که بحث سیب سلامت و یا اونایی که حالا نوشتاری که دارن مکتوب شده روی اینا که صد اینا مهم میشه اکتفا کرد، یعنی اعتماد کرد در واقع به این چیزه که حالا شاید یه سیلش نمیدونم بس تبلیغاتش هست، نمیدونم واقعا چقدر میشه به اینا اعتماد کرد.
حالا کنید الان ما تو مقام نیستیم که بیام، یعنی بنده تو مقام نیستم بیام در مورد اون که مثلا چه که اونا مینویسن درسته یا غلطه، ولی به هر حال ما در کشور زندگی میکنیم که یک وزارتخانه بسیار قوی با عنوان وزارت بهداشت داره و کارش هم اینه نظارت کنه که آقا این چیزایی که توش نوشته هست یا نیست. اگه نوشته روغن تراریخته یا مثلا نوشته روغن مثلا طبیعی یا نوشته روغن غیر تراریخته، آیا رعایت کرده این فرمولی که روش نوشته یا نه. حالا اینکه آدم ها تخلف میکنن و غیر از اون چیزی که روش هست به کار میبرن نمیبرن، این چیزی که همیشه تخلف اتفاق میفته. مگه تو فروشگاه طبیعی تخلف اتفاق نمیفته؟ مگه تو ساخت شیره مثلا فلان تخلف اتفاق نمیفته؟ همه تخلف اتفاق میفته. اما صحبت و سخن سر اینه که بالاخره ما اعتماد باید بکنیم، به اعتمادی هم که میکنیم به همون چه که روش نوشته اتفاقا آدم نگران میشه. پفکارو نگاه کن، همش نوشته آقا رنگش چنین، روغنش تراریخته، اصلا خودش من خود نوشته،
خودش کامل توضیح.
آره، یعنی که موادیه که تمام این مثلا چیزایی که کنسرویه، تمام چیزایی که مثلا بخواد یه مقدار بیشتر بونه، بنزوات سدیم نیست روش نوشته دیگه، بنزوات سدیم که دیگه نوشته، بزن تو اینترنت ببین عامل سرطان هست یا نیست.
بله.
یعنی عرض می‌کنم که زندگی طبیعی. بعد وارد این ماجرا شدیم، گفتیم که حالا هفتگی و سالانه و بسته‌ای وارد نشیم، بذار یه روز و صبح تا شب با هم گفتگو کنیم.
یه روز شو بعد.
آقا من صبح خواب بلند شدم، ناشتا چی بخورم، صبحونه چی بخورم، بعد یه وقت تموم شد و وسطای صبحانه بودیم و بعضی از اقلام صبحانه تقریبا گفته شد، دیگه وارد موضوع بحث نشیم، دوستان به آرشیو مراجعه کنن. من فقط یه خط عرض بکنم نایکودرزی عزیز. بحثمون این بود که صبحانه ها ما باید یه چیزی بخوریم که هم انرژی بدن ما رو تامین کنه، هم معده ما رو به قول روایات دباقی کنه، یعنی از اون رطوبت‌های فضله بلغم شبانه پاکسازی کنه. مثلا اگر شما صبح‌ها چند تا دونه انجیر بخوری، اونایی که خیلی نگرانن چرا چاقن، کافیه هر وقت گرسنه‌شون بشه چند تا دونه انجیر بخورن. این انجیر باعث میشه که انجیر خشک، باعث میشه که معده دباقی بشه، کاملا قند بسیار خوب، یعنی همون قنده که مصرف میکنه حس گرسنگی برطرف میشه. درست شیرینیه، اما اون باعث میشه که اونایی که میخوان لاغر بشن اتفاقا دیگه به جای خوردن کیک ها و چیزهایی که غلظت داره و باعث چاقی میشه با دو تا دونه انجیر،
همش مواد
هم کاذب نیست، هم تمام موادش مواد عالی ارزشمنده، یا کلسیم داره یا نه ویتامین سی داره، با نگاه امروزی، با نگاه ما یا صفرای لطیفه یا سودای لطیفه، بسیار اثرگذاره و پرخاصیت. لذا مثلا برای صبحانه باشه، من انجیر رو میکوبم صبح، به صبح کسی که یبوست داره یکم انجیر رو میریزه داخل آبجو، چای انجیر میخوره، این چه خوبیه. مثلا در مورد چای ها گفتگو شد که آقا چه چایی بخوریم چه چایی نخوریم، در مورد مرباها داشت بحث میشد که اواخر جلسه همون بود یه مقدار گفتگو شد، در مورد پنیر گفتگو شد که آقا پنیر رو حتما با گردو بخوریم. کره هایی که الان داخل بازاره انواع مختلفی داره. یکی از این دوستانی که همکاران ما هستن و پزشک خیلی خوب و حاضقی هم هستن، به سنتی هم کامی جلسه خودمونی بود، ایشون گفتش که من در مورد یکی از این شرکت های کره لابلای حرفای جمله‌ای گفتم توی سخنرانی، گفتم آقا فلان مثلا شرکت کره مواد اولیه‌اش رو از پودری تهیه میکنه که این پودر وارداتی از فلان کشور اروپایی هم وارد میشه و اونجا کجاش تولید میشه، اونجا پالایشگاهی دارن که توی این پالایشگاه ها تمام فاضلابشون پالایش میشه. بعد یه بخشیش روغن صنعتی میشه، یه بخشیش روغن مثلا خوراکی میشه، یه بخشیش میره توی سیستم کشاورزیشون، یه قطره از فاضلابشون هدر نمیره. یعنی از این ور همه آبها، حتی بخش عمده از آبها آب خاکستری میشه، میره توی کشاورزی،
بازیافت
میشه. یه چیزیش که بازیافت میشه پودراییه، این پودره رو میارن به عنوان کنستانتر، حالت تست کنستانتره ایشون میفرمودن، حالا تخصص بنده نیست این مباحثش، بعد میفرمودن تو کشورهای شرقی و اینها اینا تبدیل میشه به فلان کره، اسمش هم گفتن فلان شرکت. ایشون به ما میگفت، گفت منو شکایت کردم رفتم دادگاه و اون شرکت اومد و گفت آقا جان چرا شما همچین حرفی زدید، بازار ما رو کساد کردید. مام تمام اسناد گذاشتم روی میز، بعد میگفتش که قاضی به نظر شما به نفع کی رأی داد؟ به نفع این بنده خدا. میگفتش که این شرکت رو تعطیل کردن و یه چند هفته بعدش با همین اسم یک پسوند پیشوند فقط داشت که حالا من بگم چون همه ذهن آشنای با اون شرکت شاید درست نباشه، دوباره همون شرکت حالا یه مکان دیگه ای دستگاه رو جا کردن، چیکار کردن با اسم تجاری دیگه، بلافاصله دوباره اومد تو بازار و الان هم هست توی شرکت تو. نمیگم هر کره‌ای که غیر از کره‌های حیوانی است و عکس اینا که عکس گاو داره، خب یعنی حیوانیه، یعنی مال گاوه. اما اونایی که مثلا میگن آقا فلان کره مثلا مال حیوان هم نیست، حتما باید تحقیق بشه که آقا اینا، و جالبه که قانونی هم چند ساله وضع کردن که آقا این کره هایی که غیر حیوانی روش بنویسید دقیقاً چیه. بعد چند تاشو خواستم بخونم، اینقدر ریزه با میکروسکوپ باید بخونم.
بله 25 گرم و 50 گرم،
حالا غیر از اون نوشته روش میکنه اینقدر ریزه،
آره چقدر دیگه بعد
روش نگاه میکنه مثلا با فلان چی فلان وارداتی، بعضی از تو هواپیماها و اینا اون کره صبحانه میدن، همونجا این قسمت ماکرو گوشی رو باز کن دقیقاً بخونم چی نوشته. یعنی میخوام بگم بدن ما بدن حساسیه، بدن لطیفیه. امام صادق یاد ما دادن غذای ما باید چی باشه؟ سالم باشه، لطیف باشه، طیب باشه. قرآن کریم یه کلوم نه طیبات و عملو صالحن، اگه میخوای عملت هم درست باشه، اگر این کتابون احکمت آیات و ثم فصلت من لدن حکیم علیم، این تتابع و پشت هم آمدن ها پرمعناست، اگه بخوایم پیام گیری بکنیم شاید این پیام خوب رو بتونیم بگیریم. کلوم نه طیبات، اگر قضا طیب باشه حال نماز پیدا میکنی، حال عبادت پیدا میکنی،
اثراتش خودشون نشون میده. قاعدتا
ازا طرف میگه حال نماز ندارم، بگو صبح چه کره خوردی بهت بگم چته. این چی میگم؟ خیلی قضاهای ما از اون حد اقلای حلال گاهی وقتا فاصله میگیره. خب اون کره هست دیگه، کره های خامه هست، کره های دوغی هست، دو لبنیاتی ها قابل استفاده است. نهایتا میگه آقا بچه میخواد اینجوری باشه، فلان باشه، بسته‌بندی باشه. حداقل کره که میخوایم بگیریم بابا عکس چی روش باشه؟ نه نگاه کن عکس گاو داشته باشه. حتی همون هم حرف و سخن زیاد داره، شرکت ها و شرکت ها فرق میکنه، موادی که اضافه میکنن چیکار میکنن، ولی حداقل با شعاری و حرفی که روش نوشته حداقل آدم میفهمه که خب پس یک کره با صبحانه بخوریم یا نخوریم. اگر بخوایم بخوریم چه کره‌ای بخوریم؟ کره بسیار صفرای لطیفی داره. ببین شیر سفیدیش زردیشه، خامش سودای صالحشه، سودای صالح یعنی خاک خوبشه، زردیش صفرای لطیفشه. پس اون بخش گرما بخش شیر کجاش میشه؟ صفرای یعنی گرمی میشه. کجای شیر؟ همین زردیه،
زردش.
همین کرهه. پس اگر شما خواستی پنیر بخوری، این پنیره رو کرهش رو قبلا ازش جدا کردن، خیلی از این پنیره رو از طبعه سرد شده، اتفاقا کنارش کره رو دوره به مال گردوکی میذاری باشه، این کره رو هم به مال. کره مکمل لبنیات. اگه ما خواستیم بچه هم اصخمندی هاشون قوی بشه، وقتی شما این زردی رو از شیر میگیری، بعد این شیره رو که میخوره، بعضی از این کارشناس ها نظرشون اینه که دوباره در بدن چون مواد عالی شیر محلول در کره است، وقتی شما این کره رو ازش میگیری، در واقع مواد عالی شیر رو داری ازش میگیری بخش زیادیش رو. حتی یکی از این متخصصان ازش این بود که خود این شیر در بدن دوره خواهد جذب بشه، دوره نیاز به چی داره؟ نیاز به اون کلسیوم و ویتامین دی و فلان و چی و این حرفایی که محلول در همون چی بود؟ کره بود. یعنی بعضی وقتا شیر طرف میخوره به جای اینکه استقامت و استحکام استخوان پیدا بکنه، ضعف پیدا میکنه. چرا؟ چون 2000 رمق این شیره نداره، هر چی داشته کشیدن و مایع سردی میشه که چه بسا باعث بیماری های دیگه هم میشه. حالا اونا که بحث تخصصی سر جای خودش، آنچه که ربط ما داره، ما میگیم آقا شیر سفید خالی که کرهشو گرفتن بلغم خالص. اگه خواستی تو بدن تعادل برقرار بشه، کنار بلغم چی بذار؟ صفرا بذار، سودای صالح بذار، این خامه باید بهش برگرده، باید این کرهه بهش برگرده. پس صبحانه ای که خواست کامل باشه، صبحانه ای که این کرم سر سفره باشه خوبه، در کنار اون مثلا عسل یا در کنار اون مثلا اقلامی که ممکن سر صبحانه استفاده میکنیم. فقط این نکته ای هست، گاهی وقتا خیلی در همخوری میکنیم. مثلا طرف ما بزرگ شما یه جایی بودیم، مثلا عجیب بود، شاید من دفعه شمردم مثلا 80 قلم چیز سر صبحونه بود. یعنی مثلا شما انتخاب میکردی تو پشتخوابت میذاشتیم 80 قلم 90 قلم مثلا
خبر صبحانه،
آره همه چی بود. بعد مثلا اینایی که بالاخره رو هتل هم بود دیگه، طرف میگفتش که آقا حیفه از این 90 قلم مثلا 30 قلمش رو هی خورد خورد میریخت کنار، این چیز همه چی میخواست بخوره. بعد دوچار نفخ میشن، دوچار اختلالات گوارشی میشن. حضرت علی علیه السلام خیلی به این نکته توجه دارن دیگه، میگه سر سفره چی باشه؟ یه نخورش باشه.
بله
یه نخورش باشه. اون یه نخورش ممکنه بادمجون و خروس محلیه که مکمل همن، یه خورشته، بادمجون توی یه ظرف، خروس محلی توی یه ظرف، اشکال نداره، ولی اینا یکی هن، مکمل همن. اما بعضی وقتا ضد همن، توی یه ظرف مرغ و خروس گذاشتن، توی یه ظرف چی گذاشتن؟ گوشت گوسفندی گذاشتن، بعد توی یه ظرف دیگه اولویه گذاشتن، بعد سر صبحانه که دیگه قوقاست دیگه. مثلا نگاه می‌کنی انواع میوه ها، خیار هم، خربوزه هم، فلان، بعد از انواع مرباها، تو از اون طرف هم سوسیس، کالواس هم، فلان، این مکارونی،
بعد سرخ کردنی هم،
سرخ کردنی ها، فلان. لذا صبحانه هامون رو صبحانه های قوی بکنیم، حلیم بخوریم.
یعنی نظمی هم فرمایید تو صبحانه خوردن، اون نظم هم باید باشه که بدون چی باید بخونیم که
یعنی میخوام بگم همون حلیم هم بخوری، حلیم هم بشین بخوردی، چرا ده پنین و پنیر بعدش میخوردی؟ حلیم خیلی خوبه، آش خیلی خوبه برای صبحانه، اردشیر خیلی خوبه، خوردن شیره انگور با همین نون
تو فصل آجاباد، الان تو فصل گرمام هستیم، اردهی که فرمودید شیره، اینا هم تو این فصل.
ببین شیره انگور خونکه دیگه، شیره انگور خونکه، با شیره خرما، با شیره انجیر خیلی اذیت میکنم. اما شیره توت خنکه، شیره انگور خنکه. لذا همراه وقتی میشه با ارد شیره، هفته دو بار، یه بار کنار صبحانه و با من صبحانه میل بشه، به نظرم خوب باشه، بد نباشه. مگه کسی که صفرایی باشه، صفرایی اینا که داغیه، داغ و آتشی هن، تازه حالا ارد شیره هم میخوره. اون که نه،
آتش رو آتش میشه.
آره اینطوری دیگه نه. ولی صبحانه هایی که الان مثلا نون و پنیر هندونه میخورن، این صبحانه غلطیه. نون و پنیر خربوزه شام خوبیه، اما خربوزه خوردن ناشتا رگ جزام رو تحریک میکنه. روایت داریم رگ جزام رو تحریک میکنه یعنی چی؟ یعنی بیماری های ژنتیکی با خوردن خربوزه ناشتا چی میشن؟ این تو روایات داریم. اخیرا یک نظر پزشکی هم هست که آقا خیلی از بیماری ها تو بدن ما هست، ما فقط باید تحریکش نکنیم.
تحریکش داریم،
یعنی ژن مخفی جزام تو بدن همه ما هست، تو نباید تحریکش کنی. همیشه این نیستش که جزامی به جزامی، جزامی به یک شخص دیگری مثلا چیکار میکنه؟ انتقال بده جزام رو. میدونید که همین فاصله اجتماعی و اینام که توی بعضی از این نکاتی بود که تو بعضی بیماری ها و سرماخوردگی ها و اینا، حالا تو کرونا و اینا خیلی جدی شد و اینها. ما مثلا حالا نمیگم تطبیق ما این بحث نمیخوایم بدیم، چون حرف و سخنهای ریز زیاد داره. مثلا اصل کرونا بود نبود، همین امروزش دانشمندا الان دیگه جدید مقالات دارن ضد و نقیض می‌نویسن که اصلا کل این بازی بوده نبوده، الان موضوع بحث ما نیست. ولی گیریم که همچین چیزی، یه نظری مطرح شد که فاصله اجتماعی مثلا تو جزام، طرف میاد با پیامبر یا با امیرالمومنین بیعت بکنه یا دست بده، حضرت نگاه میکرد جزامیه، به جایی که دست بدن دستشون بردن بالا باش بیعت میکردن، میگفتن فاصله نگه دارید، به قدر یه دست با جزامیه. حضرت میشست با جزامی غذا هم میخورد، اما فاصله
رعایت.
آره. یعنی میخوام بگم که یعنی جزام منتقل میشه، ممکنه منتقل بشه، اما این نکته دقیقی که اینجا هست اینه که همه ما ژن یا در روایت
در مرض هستیم که در واقع
آره تو بدن ما عرق جزام هست و این با خوردن خربوزه ناشتا چی میشه؟ تحریک میشه. دو سه تا چیزه میگه آقا اینا رو انجام بدید باعث تحریک شدن رگ جزام میشه. اینم خود بچه‌های طب سنتی و طب نوین کد میده که روایات ما که پر از معجزات و حرفای نابه و حرفای درجه یکه، نگاهش اینه که یه سری بیماری ها داریم در بدن ما ژنش هست، باید مواظب باشیم با یک سری از خوراکی ها اون ژن رو درگیر و فعال نکنیم، ژن جزام رو تحریک نکنیم. لذا مثلا نوپنی خربوزه پس معلوم میشه بعد صبح خوب نیست، هندوانه بسیار معده رو سرد میکنه، بعد صبحانه شما هست میخوایی تا شب انرژی داشته باشی. ما صبحانه هم باید یه چیزی باشه تا 8 ساعت بعد نیاز به غذا پیدا نکنیم. باشه گشنه شد تو انجیر بخور، 4-5 تا بادوم بخور، تو تا عناب بمک، یه نمه شربت شیر انگوری بخور، اما غذا میخوایی بخوری فاصله غذای صبح تا غذای بعدی باید 8 ساعت طول بکشه، چه صبحانه میخوایی بخوری؟ با چای شیرینی که انرژیش 20 دقیقه دیگه تموم میشه تو 8 ساعت چجوری میخوایی تحمل بکنی؟ از شکرش
بله دقیقا
مثلا شکریه که امام صادق امام رضا علیه السلام و اهل بیت اون روایت ها فرمودن که آقا شکری که از چغندره نخوریم، چای سیاه طبعی سرده، یعنی ممکنه ولی کسی درمان باشه، اما به صورت عمومی به همه بگیم آقا چای سیاه بخورید، به همه بگیم هندوانه بخورید. صبحانه خوبی نیست هندوانه، چای سیاه همراه با شکر صبحانه خوب عمومی نیست برای همه، متاسفانه الان خیلی هم همه رایجه و میخورن. برای صبحانه ها ما یه چیز قوی باید بخوریم، یعنی پختنی ها رو باید برگردونیم. یه منطقه جنوب روستایی بود، جهادی ما رفته بودیم، صبحانه ها سفره رو پهن میکردن، بعد مثلا یه رو چلو گوشت بود، بعد مثلا ساعت 9:30 صبح بود، گفتم آقا این چیه؟ میگفتن چاشته. گفتیم صبحونه هم خوردید؟ گفتن صبحونه یه لیوان مثلا شیر خرما خوردیم. یعنی یه شیر خرما میخوردن، ساعت 10 میشستن یه غذای آره بسوار. بعد میرفت تا 6-7 بعد از اون، چقدر قشنگ دارن زندگی میکنن، چقدر قشنگ زندگی میکنن. یعنی ما میتونیم غذاها و فرهنگمون رو بمیسم که غذاهای حالا نگید حد چلو خورش، ممکنه خیلی با فرهنگ مالا فاصله داشته باشه، اما حلیمی که الان هست، آشی که الان هست، نمیدونم سنگکی تو قم الان هست مثلا
بله.
یا مثلا فرضاً چیزهای مشابه اینطوری که برای صبحانه میشه استفاده کرد و غذاییت خوب داره، ما بیایم سبد غذایی هفته دو بار تخم مرغ چقدر خوبه و صبحانه کامل اونایی که بیمیل به غذا هستن صبحانه میگن ما میل به غذا نداریم. این علتشون اینه که سودا در فم معده دارن. سودا یعنی سرد و خشکی معدهشون زیاده. حالا ماده سودا هم که خودش یه ماده‌ایه دیگه، در خون ما ماده سیاه خون ما رو میگن سودا. حالا اینا تو جلسه قبل چون گفته بودی من عبور میخوام بکنم داری. سودا در معده زیاده. سودا یعنی سرد و خشکی معده زیاده. اگر دیدیم بچه هامون صبح که از خواب پا میشن میل به غذا، میل به صبحانه کامل ندارن و میرن خودشون رو با یه شیر کاکائو سیر میکنن، میرن خودشون رو با یه دونه مثلا خامه کاکائویی سیر میکنن، دنبال چیز اینطوری میگردن، اینا دارن بچه های ما دچار سوء مزاج میشن. سوء مزاج یعنی چی؟ یعنی دارن قوه مدبره رو دور میزنن، یعنی سیستمشون داره دچار بیماری میشه،
اختلال میشه.
اختلال میشه. وقتی معده بچه ما سرد و خشکه، ما باید معده بچه اونو گرم‌تر کنیم. یعنی صبح که از خواب بلند شد ببین میلش به چیه؟ یه لیوان آبجوش عسل دوست داره. یه لیوان شربت زعفران عسل دوست داره. انجیر رو بکوب، چای انجیر ببین دوست داره. یه چیز خوشمزه شیرین با طبیعیه، یعنی شیر طبیعیه خیلی خوب. بذار صبح اونجوری شروع کنه. همون چای دوست داره باشه. همون چای با کم عسل بهش بزن، فقط چای اصیل ایرانی باشه که مثلا سوداش کم صالح باشه، کم دارچین کم هل بهش بزن، عسل بهش بزن، سوپو بذار با یک، حتی میمونید میل بهش ندارم، باشم چای رو بخور، چای عسل رو. یواش 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 میلش به غذا برمیگرد، میلش به صبحانه برمیگرد. یعنی کافیه ما طبع معده رو درست کنیم. طبع معده درست بشه همه چی حل.
خب اینو تو مستلزمینه که ما خودمون بشناسیم، یعنی طبع رو در واقع تو برنامه قبلی
برای یه جلسه شماره 57 فکر کنم بودم، چیز 57 نه تاریخش رو گفت یادم نیست، حالا
دوستان اگه گفتن رو برام بگید.
یه تاریخی داشت که 27 اردیبهشت نمیدونم، حالا اگه گفتن اتاق فرمان اینو اعلام بکنیم خوبه. همه این بحثای دو جلسه مفصل بحث کردیم، دوستانی که امروز با ما همراه شدن حتما اون آرشیوی که
بله مراجعه کنن به اون بخش،
آره به اون مراجعه کنن حتما. رای زیرنویس تبار گفتیم که آقا آدم این حرفا چی، ولی به هر حال کسایی بیمیل به غذان که معده های خشک دارن و برای برطرف کردن خشک معده آب و عسل قوقا میکنن، شربت های شیرین با عسل و شکر قهوه‌ای قوقا میکنن.
خشک و سرد میشه من، یعنی خشک و سرد باشه
آخه سرد و خشک، خشک و سرد که باشه شما زدت شاد بدی گرم و تر. گرم و تر یعنی آبجوش عسل، یعنی چای عسل اب ندارم، حالا چای میخواد چای بشه بده، این باعث میشه معده گرم بشه. معده که گرم میشه فردا پس فردا میشینه کنارت با تو میشینه صبحونه، به زور فایده نداره، میشینه کنارت بچه همراهی میکنه صبحانه میخوره. پس یک صبحانه کامل بسیار پر انرژی صبحانه ها برای بچه همون تدبیر کنیم، پیشبینی کنیم. یه جمله‌ای که برای خانوم ها دقت کنن خیلی مهمه، آقایون تصویرشون رو از زنشون صبح ها میچینن، اونم صبح ها رو چی میچینن؟ رو صبحانه‌ای که خانومشون صبحشون میده. لذا خانوم خیلی تلاش کرده ها، زندگی رو تمیز کرده، به بچه ها رسیدگی کرده، تازه بعضی کار درگیر کار و شغل هم هستن، او خانم من معلم مدرسه است، همه کار رو رسیده
بله.
نگاه میکنه بازم همسرش ناراضیه. یکم بررسی میکنه نگاه میکنه خیلی از مشکلات اینه، تصویر آقایون از خانوماشون تصویر صبحگاهیه. یعنی خانومی که صبح نیست انگار همیشه نیست، خانومی که صبح صبحونش برای خانواده اجاقش برانیست انگار خونه کلن زن زندگی خوب نداره. لذا خانوما هرچی هم میخوان شیفتشو بچینن، میخوان برنامه‌ریزی کنن، چیکار کنن، یه جوری برنامه‌ریزی کنن صبحانه خوب به همسرشون بدن، صبحانه خوب به بچه هاشون بدن. صبحانه خوب که بدن، تصویری که از مادر هست تصویر درخشانه، تصویر قشنگه. این حالا پرانتزی بود. پس صبحانه چقدر تأثیر گذاره؟ خیلی حرف زدیم، میخوایی حالا میان برنامه نکته هم باشه خلاصه؟
بله اگه اجازه بدید پس ما این بخش رو ببینیم برمیگردیم.
در خدمت این
بزرگ گیرنده عزیز این بخش آماده کرده همکارم میبینیم مجدد برمیگردیم در خدمت شما هست.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
بسیار ممنون از شما بیننده عزیز که همراه ما هستید، همراه برنامه بهار سلامتی در واقع از شبکه جهانی حضرت ولیعصر. اجل الله تعالی فرجه شریف، این افتخار و سعادت رو پیدا کردیم که در خدمت شما بیننده عزیز باشیم. خب بخش اول برنامه رو که حتما ملاحظه فرمودید، بخش دوم رو انشالله میخواییم با کارشناس محترم برنامه جناب حضرت جدلستان و همچنین حاج آقای استاد اخوان میخواییم اینو سبحانه رو که کامل حضرت علی فرمودید. خب یه شاید الان یه وعده اصلی رو معمولا نهار میدونن که میگن این وعده از حالا شام و صبحانه که نه، خیلی زوم میکنن رو وعده اصلی ما نهار. حالا اگه برای نهار ما چی داریم و چه جوری هست و اینا بفرمایید چه جوری باید بشه.
ببینید نهار اولا داریم یا نداریم، خود قرآن چی میفرماد؟ عشیتن یک عشیه دو زهاها، یعنی وعده های قضایی در نگاه قرآن کریم دو وعده است.
درست.
یعنی برای بهشتی هم که میخوان قضا بیارن دو وعده ایه. امام صادق علیه السلام فرمودند که 8 ساعت باید بین وعده قضاییتون فاصله بیفته. خب الان شما مثلا 9 صبح صبحونه خوردی به اضافه 8 کن چقدر میشه؟ 9 سه تا اونجا میشه 5 بعد از
4
5 بعد از میشه 8 ساعت حداقل باید فاصله بیفته. خب پس ما اگر 5 بعد از ظهر 6 بعد از ظهر یه غذای خیلی قوی خوردیم، 9 و 10 صبح هم یه غذای خیلی قوی خوردیم، این کافیه. یه زمان 7 صبح طرف صبحونه خورده، از اونم 8 شب میخواد صبحونه بخوره، خب ظهر گرسنه‌اش میشه. وقتی گرسنه‌اش میشه چه کنه؟ پیشنهاد بنده اینه از میان وعده های لطیف، ببینید ما نباید امتلاء رو تو بدنمون زیاد کنیم. اصل بیماری ها چیه؟ چند تا چیز تو روایت میگه اصل بیماری هاست. یکیشون میگه البروده، رأس و کلدا. یکیشو چی میگه؟ میگه تخمه. تخمه یعنی چی؟ یعنی امتلا. اتفاقا وقتی مثلا میگه انجیر بخور، میگه بچه انجیر بخورم؟ امام صادق علیه السلام میگه به خاطر اینکه امتلاعت رو برطرف میکنه. خوردن انجیر یعنی چی؟ یعنی شما خیلی گرسنته، بعد از طرفی الان هرچه بخوری غذای قبلی هنوز کامل هضم
نشده
ولی گرسنته. صبح چای شیرین خوردی 20 دقیقه بعد قندش تموم شده، 2 ساعت بعد گشنت شده، خب الان چیکار کنیم؟ الان چی بخورم؟ حضرت میگه انجیر بخور، کشمش بخور، مویز بخور مثلا، بادوم بخور، آقا گرونه یکم شیره خورم با آب قاطی کن، شربت شیره خورم. به اینا میگن میان وعده هایی که بسیار لطیفه. ببین شربت شیره انگور و شربت شیره مثلا خورما که چگالی خیلی نداره، که جرم که خیلی نداره، یعنی به قول ما میگیم کثافت نداره، کثیف نیست، غلیظ نیست، امتلاء خیلی زیاد نمیکنه. بذار مثلا میان بعده های سبک یه پیاله کوچولو سمنو، کسی که 7 صبح صبحونه خورده رفته مدرسه رفته اداره، از اونورا میگه آقا من شنیدم گفتن نهار نخورید، خب الان گرسنه ظهر یا نه؟ میگه خیلی گرسنه، ساعت چند؟ 2 بعد از ظهر. 7 تا 2 بعد از ظهر میشه چقدر؟ 5 تا 2 7 ساعت. خب وقتی که چیز باید بخوره دیگه. خب از اون طرف متاسفانه سر ظهر به خاطر وضعیتی که آفتاب داره، یعنی آفتاب وقتی در حالت زوال قرار میگیره باعث میشه که حرارت در بدن ما، حرارت غریبه، میره بالا.
بله.
وقتی شما غذا میخوری تو معده و غذایی که در واقع به قول پیامبر گرامی اسلام، معده شروع میکنه گرم میکنه این غذا رو، میپزه، حرارت در واقع از غذات هم میره بالا. آفتاب خورده تو کلت، حرارت بیرونی رفت بالا، معدت هم که الان توش غذاست دور حرارت داخلی هم میره بالا. یعنی خود همین خوردن غذای ظهر وقت گرمای ظهر، این باعث میشه که بدن ما تحلیل بره، هم از بیرون هم از داخل یک مرتبه حرارت چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. لذا بهترین وقت اینه که بعد از ظهر آفتاب بیفته. از اون طرف صبح هم آفتاب در نیامده، صبح ناشته ایجاد بخور، بعد صبحانه کامل 8 و 9 صبح مثلا بخور، مثلا اونا که گفتم 10 صبح مثلا 9 و نیم صبح یه غذای کامل طرف میخوره، صبح یه لیوان یعنی مثلا آب جوشه همراه با مثلا خواست کمی عسل، آب فاتر مثلا میزه، آب جوش میزه داخل نلبکی، صبح چیزی خورده 9 و 10 صبح، 8 و 9 صبح یه صبحانه کامل خورده، بعد از ظهر هم نهار کامل که دیگه اسمش نهار نیست دیگه، وقتی میشه بعد از ظهر دیگه
میتونیم روزی عصرانه
میشه. آره ما بهش میگیم عصرانه، ولی در واقع اون دیگه میشه پنج و بعد پنجش بعد از ظهر میشه شام دیگه.
شام دیگه بعد
که آره. تو طب قرار هشت شب بخوابه، نه شب بخوابه، ده شب فوقش بخوابه. ما الان خواب رو بردیم دوازده شب، یک شب بعد از این طرف مثلا ده شب میخواد شام بخوره، بعد از این طرف نهار دیگه لازم میشه، میشه سه وعده. سه وعده هم کبد ما، یعنی ببین گلدونه رو یه قواره داره آب دادن بهش، 24 ساعت ما سه وعده غذا رو کبد ما توان به قول معروف هضم این همه و ضبط این همه
تجزیهش رو
نداره. یعنی میخوام بگم امتلا ایجاد میشه، یعنی بالاخره روده ما ظرفیتی داره، کبد ما ظرفیتی داره. دو تا غذای خوب در طی روز، روده ما، معده ما، کبد ما، اینا جاذبش رو، هاضمه‌اش رو، دافعه‌اش رو، ماسکه‌اش رو به عهده دارن، کارش انجام میدن. این قوا در اندام ما هست و به قول امیرالمؤمنین قوه پنجم قوه مربیه، تبدیل میشه به انرژی خوب. ولی وقتی ما اینو کردیم سه بار در روز، دیگه بدن ما به امتلا میفته، یعنی کبد نمیتونه اینو تبدیل به خون کنه، معده ما نمیتونه این لطیفش رو تحویل کبد بده، روده ما درست نمیتونه کارشو، یعنی پشت هم مثل گلدونی که هی پاش شما کود بریزه، هی پاش آب بریز، با هر چیز قاعده ای داره
دیگه، از بینش میبرید دیگه.
آره. فاسد میشه معده ما، فاسد میشه، لزج میشه، رطوبت های فضله پیدا میکنه، دیواره روده سودا پیدا میکنه، یعنی سرد و خشکی پیدا میکنه، سرد و خشکی بعد باعث یبوست میشه، باعث گرفتگی ها میشه. انسدادات مختلف کبد عاملش همینه، اصلا کبد چربی که عامل مهمش همینه، پشت هم خوری. زایی خواستیم حالا اون خوب باشه، پیشنهاد بنده اینه که ما نهار رو حذف کنیم، به جای نهار خیلی گرسنه شد 20 دقیقه نیم ساعت تحمل کن گرسنگی رو، بذار کبد چیکار کنه، این ماده های اضافی که داره رو توی نیم ساعتی که به گرسنگی افتادی بذار اینا رو خرج کنه. این باتری موبایل رو اگر هی خالی نکنی شارژ نکنی، خالی نکنی شارژ نکنی، دائما بخواد به برق باشه خراب میشه. از اون طرف هم یه مثلا ماشین شارژی بر بچه گرفتی، اینا باتری هم چراغ قوه شارژی گرفتی، دائما هم شارژ نکنی بذاری گوشه، بازم فاسد میشه.
بله اونم سوفاته
میشه و دیگه کار کن.
بله
بدن ما نیاز به این گردشه داره. لذا ظهر یه نیم ساعت بذاریم این باتری چیکار کنه، این کبد ما، بذارین کلیه ما، بذارین تحال ما یه پاک سازی بشه، یه فرصت بهش بده، یه ساعت بذار گرسنگی رو تحمل کن، یه نیم ساعت تحمل کن. اصلا تجربه کردی ماه رمضان وقتی که ما گرسنمون میشه بعد یک دو ساعت گرسنگیمون چی میشه؟ برطرف میشه.
بله.
چرا؟ چون کبد میگه آقا بیا مواد غذایی رو میز داخل خون و از اون ذخیره‌ای که داره جبران میکنه. لذا همین باعث میشه امتلا کم بشه. لذا اینقدر میگه صوم و تسح، روزه بگیر تا حالت خوب باشه. این همه خارجی‌ها مقاله دارن، حالا انواع و اقسام روزه ها رو با مدل های مختلفی که خودشون و طرحایی که دارن و غربی و شرقی، که آقا روزه گرفتن باعث میشه بدن پاکسازی بشه، چون تمام اون چربی ها، تمام اون امتلاعات، یعنی موادی که ذخیره شده تو اون باتری بدن، همش چی میشه؟ تبدیل میشه به اخلاطی که وارد بدن میشه، مصرف میشه و اخلاط جدید جایگزین میشه. دائما کبد ذخیره جدید پیدا میکنیم، باعث میشه که ما بیمار نشیم. خب یه خطی چیکار کنیم پس؟ یه خطی ناهارا رو سعی کن چیکار کنیم؟ یا نخوریم؟ اگه تحمل داریم نخوریم. آقا گرسنگی اینقدر نیست که یه شربتی بخور، یه آب عسل بخور. میگه آقا اصلا من دیوانه وار گرسنمه. یعنی مثلا تحمل کن، 40 دقیقه تحمل کن. بعد از که تحمل کرد چی بخورم حالا؟ اگه صبحونه ساعت 7 خوردی، خب دیگه حالا مثلا 2 بعد از ظهر میخوای آشجویی بالاخره غذای مختصر چیزی بخوری، اب نداره. اگه خیلی گرسنگی و خیلی داره اذیت میشی. بعد سوخت و سازش خب خیلی بالاست. تا گرسنگی زیاد گاهی وقتا حالا کسی چاق امتلاع داره، اما که داره لاغره، بنده خدا گوشت و پوست و استخونه 7 صبح صبحونه خورده، مدرسه رفته، الان 2 بعد از ظهر اومده، باباش هم میگه نه تو باید نخوری تا شام صبحونه بهت دادم. میگه آقا چی من گوشه دارم میمیرم، هی بچه ضعیف‌تر میشه. بهتره که تو اینجور شرایط که بچه‌ها خیلی گرسنن، احساس میکنن چیز نیاز دارن، از چی استفاده بکنیم؟ از ناهارهایی که دیگه اسمش ناهار نیست. یه پیاله سمنو، یه لیوان آب عسل، یک مثلا سوپ جوی، آش جوی، آب جوی طبی شرعی که مثلا دو سوم آبش برچیده شده باشه، با یک کم عسل. مثلا یه کیسه های آماده داشته باشیم، توش آماده باشه، یه خند خوش کشمش باشه، گندم شادونه باشه، خشخاش خیلی خوبه. خشخاش خیلی خوبه، الان عطاری‌ها دارن. خشخاش با کنجد، نه مثلا با هم دیگه بو میدادن قدیمی ها میخوردن، بسیار خواص فوق العاده ای داره،
انرژی هم میده، قاعدتا
هم انرژی میده، هم سیر کننده است، هم سودای بسیار بالایی داره، سودای ساله بسیار بالا. قدیمی ها با کنجد پوست کنده میخوردن چون مصلحش بود. یا مثلا مشت بسته، گندم شادونه، خشخاش، مثلا کنجد، گندم شادونه، نمیدونم سه دونه خورما، 5 دونه خوش شد نهار دیگه، چی میخوای تو دیگه؟ ولی غلظت نداره. اینا همش موادیه که کبد رو پاکسازی میکنه، همه اینا حال کبد رو خوب میکنه. یه مقدار از اینا راحت یه گرسنگی برطرف بشه. سعی کن تحمل کنی، بعد 5 و 6 6 و 7 باشه، بشین شام مفصل بخور. این بهترین حالته. پس ناهاره با این حساب برای خیلی حذف میشه.
حذف میشه بله.
اونایی که چکم دارن، اونایی که توپولی دارن، اونایی که زیادی سرخ و سفیدن، اونایی که بدنهای گرمی دارن، حتی اونایی که بدنهای سردی دارن، این کارو میکنن، بدنشون گرم میشه چون چربی آب میشه، چون بلغم ذوب میشه. ولی برای اونایی که خیلی لاغر هستن و فکر کنم مثل مختصری بخورن، یعنی خیلی گرسنگی رو تحمل نیم ساعت باشه تحمل بکنه، چیزی بخور، گندم شادونه خیلی خوبه، حالا کنارش خاصی یه سوپ چیزی هم بخور، یه لطیفی بخور، خیلی در اذیتت میکنه گرسنگی، یه نیم پرسی، یک سوم پرسی. اما پرخوری اینکه ما بشینیم سر نهار بعد یه پرس کامل، دو پرس. ما به جمع رفته بودیم یه سفری، یه بند خدایی بود نهار روبر من نشسته بود، پرس اول خورد، با آقا یکتی بیارید، یکتی بیارید، 5 پرس غذا خورد. من کف کردم آقا چجوری تو حالا زمان شامه باشه، حالا یک کنیم پرس خوردی، معدت کشش داره، هنوزم حس گرسنگی داری، دو سه لقمه مونده سیر بشی باشه بخور. اما برای نهار پرخوری خیلی بده، چون بخارات معده باعث میشه ما ضعف حافظه بگیریم، دماغمون به هم میریزه. بهتری کاری که باید انجام بدیم تمرکزمون رو این بگذاریم که شاممون رو قوی کنیم. بعضی متاسفانه رژیم لاغریشون رو گذاشتن رو چی؟ رو نخوردن شام.
بله اکثر متاسفانه
شب سالاد میخوره. ترک و شام خراب البدن. وقتی شما شام نخوری بدن رو از تو داری خالی میکنی. درسته لاغر شدی، 20 کیلو لاغر کردی، مبارکت باشه، اما کم کم سستی زانو میگیری، کم کم از تو میلرزی، کم کم میگی نمیدونم چرا یهو زانو میزنم،
خالی
نمیدونم، خالی میکنم، نمیدونم چرا قوه جنسی دیگه ندارم. به چه قیمتی داری لاغر میکنه خودت؟
رژیم اشتباه و غلطی که داشتم. آره.
میدونم فیبر خوبه، اما کاهو فیبر داره، کاهو خیلی خوبه ها، اما تو که طبعت سرده که نباید کاهو بخوری، تو باید انجیر بخوری که اونم فیبر داره، اونو بخور. چه بخوام میگم، رژیمی که متاسفانه بعضی از دوستان و همکاران ما میدن که متخصص تو حوزه رژیمه و مثلا مباحث تغذیه طب نوین هستن، اما مباحث صفر و سود و بلغم طرف رو نمیدونن. بعد یه دفعه نگاه میکنی به یه آدم سرد مزاج میگه تو دائما باید کاهو با سرکه بخوری، کاهو سکنجه بیم، کاهو سرکه خیلی خوبه، سرکه طبیعی. اما برای کی؟ برای آدم گرم مزاج، برای آدمی که پر از حرارته. اهل بیت تو خیلی توصیه کردن نه برای سرد مزاج ها. باشه لاغرش کردی، اما از تو داری
اینجوری نابودش کردی،
از تو داری بنیان عضلاتش رو ضعیف میکنی، داری رودش رو ضعیف میکنی، بدنش رو، رحمش رو، خانوم آقا داری سیستم پروستاتش رو آسیب میزنی، کلیهش رو آسیب میزنی. خلاصه یه خطی ماجرا جمع کنیم بحث رو، شام رو قوی کنیم، شام خوب بخوریم.
بعد شما اگه بفهمید الان باز شروع کردی بازم
بهترین شام ها، بهترین شام ها شام هایی که آدم هایی که ضعف بنیه دارن غذای پختنی قوی شون رو بذارن شب بخورن. الان شب فسنجون میخوای بخوری، شب بخور. اتفاقا برعکس میگن آقا شب نه پختنی نخور، فلان نخور، اینو به خاطر اینکه میخوان چون ناهار رو خوردی میگه شام نخور، شام مثلا میوه بخور، چیکار کن، فلان کن. تو ناهار رو حذف کن، میوه ای که شب بهت گفته بخور، ظهر بخور. شب که بدن تو تا صبح نیاز به انرژی داره، اتفاقا با چیکار کنی؟ غذای خوب بخوری.
بله.
حرارت شب ها از بیرون به سمت درون میره و نیاز به ذخیره سازی انرژی داریم ما. شب ها غذای کامل بخوری، یه غذای خوب تا جایی که دو سه لقمه، سه چهار تا لقمه مونده سیر بشیم دست بکشیم، آفرین خیلی خوبه. یه ساعت دو ساعت بچم بخوابیم، آفرین خیلی خوبه. اما هم خوابمون دیر نشه، هم شاممون، شام های حاضری. ببین شام حاضری شام خوبیه به شرط اینکه صبحانه حلیم خورده باشی. اونم حاضری چی خورد؟ چی میگه حاضری منظور چیه؟
درست.
اون پنیر انگور رو میگی اب نداره، اون پنیر خربوزه رو میگی اب نداره، اما این منظور اون پنیر خیار گوجه است برای شب خوب نیست. اگه اون پنیر هندونه است برای شب به عنوان یک شام کامل خوب نیست. یعنی شام ما اگر هم میخواد حاضری باشه، باید یه حاضری باشه که انرژی خیلی بالایی به ما بده. بنیان بدن ما شب میگه جذب اصلی شبه. جذب اصلی ما یه جذب خیلی قوی داریم صبح، از خواب که بلند میشیم بدن گرسنه است، آنچه که میخوریم همه جذب میشه. یه جذب مهم داریم موقع خواب، آنچه که شما قبل خواب میل میفرمایید، بعد نیم ساعت ساعت بعدش میخوابید، آنچه که جذب میشه داره اساس بدن تو رو میسازه. این دوتا خیلی باید قوی باشه. اگر هم طرف میگه من میخوام بیسکویتی بخورم، نمیدونم چیزی هلهوله میخواد بخوره، هلهوله رو شب قبل از خواب و صبح موقع صبحانه، شیر کاکائو رو صبح نخور، این نونه بدون سبوسه رو صبح نخور، این نمیدونم غذای صنعتی فست فودی پیتزا چیش فلان و ای کاش اینا رو شب موقع خواب نمیخوردی. یعنی شب موقع خواب غذای کاذب نخوریم، غذای قوی بخور. یه خورش هم خورشتای ایرانی ما شاله چقدر ما خورشتای خوب داریم، اینا رو شب بخور. غذای قوی اما سیر نکن خودتو، مثل لقمه تش
بمونه که برخوردش
20 دقیقه نیم ساعت بچه هم نیاز به دفع پیدا میکنی، 20-20 بهتاش آدم طبیعی. شام که خورد نیم ساعت بعد احساس کنی نیاز به سرویس بهداشتی داره، یه سرویس بهداشتی و کارهای دیگه قبل خوابش و مطالعاتش و فلانش انجام میده، میخواد فیلم ببینه، میخواد نمیدونم گفتگویی بکنه، میخواد تماسی بگیره، باشه یک ساعت دو ساعت. بهترین حالت اینه که شام با خواب خیلی فاصله نداشته باشه، نیم ساعت، یه ساعت دیگه، نمیدونم حالا دو ساعت راه داره یا نه، ولی دیگه اینکه مثلا طرف 8 شب شام خورده، 2 شب میخوابه، بعد دوباره 10 شب گشنش میره سر یخچال دوباره چیزی میخوره، دوباره 11 و نیم داره فیلم نگاه میکنه، دوباره کیک بیسکویت میخوره، بعد دوباره 12 شب گشنش میشه میره دوباره شربت میخوره، نصف اونم چی فلان غذای مونده دوباره میخوره. این ورد خوری ها دچار امتلاء میکنه.
این فاصله رو بخاطر همین فرمایید که نباید بشه. بعد اینکه بعدش حالا چون میخوابن میگن حالا با سنگین خوابیدیم یا نه
میگن بابا اذیت میشی خودت امتحان اصلا هر کی پزشک خودشه میگه من 2 ساعت فاصله میفته خیلی حالم خوب باش 2 ساعت دیرتر دیگه نباید بشه معمولش نیم ساعت 45 دقیقه 1 ساعت شام خوردی بعد 1 ساعت یه 20 دقیقه دراز کشتی پاتو رو پای راست رو پای چپ انداختی دراز کشتن بعد از خواب خیلی بعد از غذا خیلی خوبه امام رضا علیه السلام همیشه کار رعایت میکردن ما یه منطقه رفته بودیم که از رسم بعضی از این قومیت ها و اینام هست و سفره رو که اووردن سفره رو پرد کرد هر کی سمت خودش سفره رو کشید بعد شامو که خوردن بلافاصله هر کسی مثلا سفره جمع نمی کردن دیگه همه کنار سفره دراز کشیدن پای راست داخل پای چپ بعد یکی اون بالا وایساده بود از این بالشتای گرد
بله
بالشتای گرد پرت می‌کرد هر کی می‌گیره رو هوا پرت می‌گیره کی می‌گرفت دیگه مثلا ما اونجا با اون تبلیغ و اینا رفته بودیم یه بارم به اون دادن ولی همه رو پرت کرد
پرت کرد
طرف رو هوا بالشتر رو می‌گرفت و می‌زیست سر رو همه دفعه مثلا این دراز شد پای کشتن مثلا پای راست رو پای چپ و خیلی رسمای خوبیه پیاده روی بعد غذا ما خیلی نداریم من تو رسم کجا اومده پیاده روی بعد غذا ما کمی دراز کشیدن داریم و پیاده روی وقتی ما انجام میدیم خدمتتون عرض بکنم که بلافاصله بعد از غذا طبیعتا نباید باشه حالا با یک فاصله مثلا طرف میگه من امتلاع هم زیاده غذای خود رو اذیت هم میکنه میگم بهترین کار برای اینکه غذا جذب بشه چیه پیاده روی چرا چون پیاده روی کاری که میکنه حرارت غریزی رو میبره بالا حرارت غریزی که میره بالا کمک میکنه به معده که مواد غذایی چی بشه جذب بشه اینو چون بگم اینا خیلی فرق میکنه که مثلا ما تو غذا تمام شد بلافاصله پیاده روی الان وقتش نیست تو حالا معده آرامش میخواد معده با حرارتی که خودش داره با آنزیمهایی که خودش داره ترشح میکنه با قول ما صفرایی که خودش داره ترشح میکنه داره مواد غذایی رو هضم میکنه الان سکون میخواد الان آرامش میخواد حتی میگم بعد 20 دقیقه مثلا داریم تا کارش طرف انجام شد یکم غذا هضم شد یه مقداریش فرصت خوب برای خواب هم حتی هست ما در خدمت ما بود
از شما یک دقیقه ما فرصت داریم اگر حالا نیاز
خب اگه وقت تمام شد دیگه جمع‌بندی کنیم ما شام رو پس قرار شد چیکار کنیم شام لطیف بخوریم اما پرخاصیت صبحانه لطیف بخوریم اما پرخاصیت قوی قوی منظور کثیف نیست قوی یعنی جوندار
جوندار
آره ولی خدمتتون عرض بکنم که غذایی که صبحانه و شام میل میشه در این حالی که لطافت داره باید موادی که سودای ساله هم داره درش باشه که در طی روز این 8 ساعت بتونه اون سودای ساله اون موادی که دمساز هستن مثل گوشت مثل چیزهای اینطوری بالاخره کمی باید داخلش باشه درسته که نباید خیلی هم کثیف باشه اما کمی هم کثافت که ما میگیم منظور کثافت بد نیست و کثافت یعنی چگالی زیاد یعنی ضخیم کمی هم نیاز به غذای خلاصه حجیم هم هست لذا برنج زیاده رویش بده اما کمش خوبه خیلی اهل بیت نسبت برنج حرفای خوب دارن چون وقت اون کوتاهی یه خطی ماجرا پس جنبندیش این شد که غذای شب غذای صبحانه خوب باشه ناهار رو سعی کنیم تا جایی که میشه حذف کنیم به جاش چیزای دم دستی سبک خوب نخود کشمش کنم شادونه اینا جایگزین بکنیم و ایشالله حالا اون روز به روز با رعایت این نکات فهم کنم بهتر بشه
حتما همینطور خیلی ممنونیم از حضورتون بسیار استفاده کردیم همیشه سالم و سلامت باشید
از همه بینندگان و عزیزانی که برنامه رو دنبال کردن تشکر میکنیم خداحافظی میکنیم
ممنونم از شما خیلی سپاسگزاریم از شما بیننده‌های عزیز که همراه ما بودید امیدوارم که برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه که حتما هم فکر کنم همین بود و هستش انشاءالله با این نکاتی که بسیار زیبا و دقیق که میتونه تو زندگیمون اثر خوبی داشته باشه هم تو زندگی مادیمون هم زندگی معنویمون انشاءالله همراه باشه خیلی ممنون از شما انشاءالله که بتونید باز هم در برنامه بعد در خدمت شما بیننده عزیز باشیم همین شور خدای بزرگ میسپاریم خدایا رو نگهدار
بشتاب ای منجی عالم بشتاب ای روح عدالت بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلاله، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو